أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. آخرین قسمت مقدمات مباحث الفاظ به مسئله دلالت و اقسامش اختصاص داره. قسمت هفتم کتاب الاساس و پایان مقدمات مباحث الفاظ در مورد تعریف دلالت و اقسام دلالت و ارتباط اون با مباحث الفاظ علم اصول صحبت میکنه. خب پیش از این تأکید کرده بودیم که وضع و استعمال دو مبحث مقدماتی هستند برای مسئله دلالت، و پیش از این هم شما آموختید مسئله وضع و مباحث مرتبط با او، استعمال و دو قسم حقیقی و مجازی شد. دیگه نوبت به این رسیده که از دلالت و اقسامش انشاءالله صحبت بکنیم. حالا چرا؟ برای اینی که شناخت بهتر و معرفت بیشتری برای دخول به اون مباحث اصلی مباحث الفاظ علم اصول که در حقیقت دوالی هستند که دلالت میکنند بر حکم شرعی، بر متعلق حکم شرعی، و فقیه را کمک میکنند برای استنباط احکام شرعی، انشالله معرفت بیشتری پیدا بشه. خب اولین چیزی که شاید جا داشته باشه در موردش صحبت بکنیم تعریف دلاله. دلالت به چه معناست؟ اگر چیزی به حالتی باشه که وقتی شما اون رو میبینید علم به چیز دیگری پیدا بکنید، به این میگن ذهن شما دلالت پیدا کرد از اون چیز به شیء دوم، از شیء اول به شیء دوم. گاهی موقع دیدید دود رو میبینید، ذهنتون پی میبره به آتش، این میشه دلالت. گاهی موقع زید رو میشنوید، ذهنتون میره سمت آقای زید، این میشه دلالت. گاهی موقع رنگ رخساره کسی رو میبینید، از اون پی میبرید به حالت درونش، میشه دلالت. سخن کسی را میشنوید، پی میبرید به مرادش، میشه دلالت. اینا رو اگر بخوایم جمع بکنیم، همه این دلالت ها رو بخوایم جمع بکنیم، مثال هایی رو که گفتیم، این عبارت عبارت خوبیه براش. کون و شی به حیث و یلزم و من العلم بهی العلم به شیء آخر. شی چیز به حیثیتی باشد که اگر علم به این چیز پیدا کردید علم به چیز دیگر هم پیدا بکنید. اون شیء اولو که شما میبینید که شروع حرکت و مبدأ عزیمت، برای ذهن شما بهش میگن دال، او دلالت میکنه، بهش میگن دال. میتونیم ازش تعبیر بهش بکنیم به ما بهت دلالت، یعنی دلالت به این صورت میگیرد، به واسطه این شکل میگیرد. شیء دومی که ذهنمون به سراغش رفت، بهش منتقل شد، به اون میگن مدلولون علیه، یا به عبارت دیگه میتونیم بگیم ما علیه دلاله، بر او دلالت میشود. دقت کردید؟ دال داریم، بعدم مدلول علیه رو، این علیهش رو تخفیف میکنن، یعنی ذکرش نمی کنن، میگن مدلول، میشه دال و مدلول. شیء اول رو بهش میگن دال، شیء دوم میگن مدلول. انتقالی که از شیء اول به شیء دوم صورت میگیره در ذهن ما بهش میگن دلالت. خب در مورد دلالت هم مناطقه صحبت کردن، هم اصولین صحبت کردن. اول یه تقسیم منطقی رو یادآور بکنیم چون نیازش داریم در مباحث اصولی. دلالت رو تقسیم میکنم به دلالت مطابقیه، دلالت تضمنیه، دلالت التزامیه. این سه قسمو اجمالا دوره کنیم با هم دیگه، هرچند در منطق شما اینا رو خوندید. دلالت مطابقیه یعنی دلالت لفظ بر تمام معنای موضوع له، مثل اینکه من میگم کتاب، شما چه معنایی از کتاب میاد به ذهنتون؟ اینو بهش میگن دلالت مطابقی. کتاب دلالت میکنه بر همه این تصویری که از کتاب به ذهن شما آمد، همین شیئی که شما میشناسیدش. دلالت تضمنی دلالت لفظ بر جزء موضوع له، یعنی به عبارت دیگه جزء اون معنا مورد دلالت قرار گرفته در ضمن معنای لفظ. مثلا وقتی من میگم کتاب، این کتاب دلالتش بر اوراقش، بر جلدش، بر شیرازش، بر خطوطش. میگن دلالت تزمنیه، کتاب متضمن این اجزا است، دلالت کتاب بر اجزای خودش میشه دلالت تزمنی. مناطق اینجور گفتن، البته اینو یادتون باشه بعدها انشالله میخونید، اصولیین برخی دلالت تزمنی رو انکار کردن، گفتن ما چیزی به نام دلالت تزمنی نداریم، برگشتش به دلالت التزامیه، مثل علامه ناینی رحمت الله علیه. حالا این فعلا ما داریم منطقیش رو بحث میکنیم. سومین قسم دلالت و دلالت التزامیه، یعنی دلالت لفظ بر خارج موضوع لفظ. مثل این که میگم کتاب، دلالت کتاب بر غلاف کتاب، بر اون جایی که کتاب توش قرار میگیره. گاهی موقع دیدید کتاب های غلافی دارن، یه پوسته‌ای دارن که اون کتاب تو اون پوسته قرار میگیره، اینو میگن غلاف. دلالت کتاب بر اون غلافه دلالت التزامیه. میدونید چرا؟ چون غلاف نه مدلول مطابقی کتابه، نه مدلول تزمنی، یعنی جزء اجزای کتاب نیست، بیرون کتابه، ولی ذهن ما از کتاب به غلافش میرود. اینو بهش میگن دلالت التزامیه. و در منطق باز خوندید که اگر بخواد دلالت التزامیه صورت بگیره، نیاز داره که ذهن ما ملازمه رو بداند. حالا چجوری بداند این ملازمه رو؟ یا از ناحیه عقل بداند، مثل اینکه وقتی میگیم اما، اما یعنی کوری، این دلالت میکنه بر بصر یعنی بینایی، اینو عقل میفهمه. وقتی کوری میگید، از کوری در کنارش یه معنای دیگه به ذهن ما میاد، به نام بینایی. یه بینایی هست که حالا کوری میخواد باش معنی بشه بعد، درست؟ اینو عقل میفهمه. حالا که اینجور شد، چون عقل میفهمه، اگر ما لفظ اما را شنیدیم، به دلالت التزامی به بصر پی میبره ذهن ما، دلالت براش حاصل میشود. یا عرف، عرف وقتی ما بهش بگیم حاتم، از حاتم ذهنش میره به سمت جود، درست شد؟ بخشش. اینو عرف در حقیقت منشأ این ملازمه شده است، درست شد؟ این سه قسمی که گفتیم، یعنی دلالت مطابقی، دلالت تزمنی، دلالت التزامی، اینا همگی از اقسام دلالت لفظی وضعی هستند. یعنی وقتی لفظ وضع می شود، وقتی لفظ وضع می شود، این سه حالت رو پیدا میکنه. یه وقت دلالت میکنه بر معنای خودش بالمطابقه، یه وقت به تزمن، یه وقت به التزام. خوب اینم توجه کنیم، ممکنه مناطق بیشتر یا همگی این تقسیم رو در مفردات به کار بردن، مثل کتاب، مثل رجل مثلا، ولی ما میتونیم در مرکبات هم این تقسیم رو بیاریم، مثل جمله. بگیم جمله مدلول مطابقیش چیه، مدلول تزمنیش چیه، مدلول التزامیش چیه، که اتفاقا تو علم اصول با این کار داریم. اینو از دست ندید که این سه قسم برای جمله هم، یعنی برای لفظ مرکبی که یسه و سکوت علیه هم باشه، میتواند وجود داشته باشد. حالا این رو ببینیم تا وارد بحث بعدی بشیم انشاءالله. قسمت هفتم کتاب الاساس، الدلالت و اقسامها، دلالت و اقسام دلالت. بعد ان عرفنا حقیقت الوضع، بعد از اینکه حقیقت وضع را شناختیم، و ما یرتبط به من الابحاث، و مباحث مرتبط با آن را هم شناختیم، و عرفنا الاستعمال، استعمال را هم شناختیم، و قسمیه من الحقیقی و المجازی، دو قسم حقیقی و مجازی هم شناختیم، یصل الدور الی البحث اما یبتنی علیهما، نوبت میرسه به بحث از آن چیزی که مبتنی است بر وضع و استعمال. علیه ما یعنی علل وضع و استعمال. حالا اون ما یبتنی علیه ما چیه؟ یعنی دلاله و اقسامها، دلالت و اقسامش، یعنی دلالت و اقسامها، دلالت و اقسام که مبتنی است بر مسئله وضع و استعمال. فإن للبحث عنها، بحث کردن از دلالت، مزید معرفت، این یک زیاده شناختی داره، للدخول فی مباحث الدوال لفظیت العامه، این برای وارد شدن به مباحث دوال یعنی دالها، اونایی که دلالت میکنن که لفظی هستن، عامه هم هستن، عمومی هستند، در کل فقه جاری می شوند. علت اعتمد علیه الفقیه فی استنباط الاحکام شرعیه، که فقیه بر اونها اعتماد می کنه در استنباط احکام شرعیش، درست شد؟ نیازه که یک بحثی برای مزید معرفت داشته باشیم از این دلالت و اقسامش، تا بتونیم وارد مباحث دوال لفظیه عامه بشیم که فقیه بر اونها اعتماد می کند. تعریف الدلاله. ان الدلاله عبارتون ان کون شی به حیث و یلزم من العلم بهی العلم به شیء آخر. دلالت یعنی این که عبارت از این که یک چیزی کون و شیء بودن چیزی به حیث و، به حیث و میگن به حالتن میگن، به یه حالتی باشد، به حیثی باشد که این در ذهنم این اتفاق میفته، که از علم به اون شیء علم به شیء دیگری لازم بیاید. کون و شیء بودن شیء هر چیزی به حیث و که به صورتی باشد که یلزم و من العلم بهی لازم بیاید، از علم به این شیء چه لازم بیاید؟ العلم به شیء آخر، به یک شیء دیگری لازم بیاد. حالا اینم حاشیه بگم بد نیست، میتواند این علم علم تصوری باشد، میتواند علم تصدیقی باشد. گاهی موقع شما از یک تصور به تصور دیگری دلالت میشوید، گاهی موقع از یک تصدیقی به تصدیق دیگری دلالت میشوید. و یسمى الشیء الاول، شیء اول رو بهش میگن دال، دالن. و یسمى الشیء الاول دالن و هو، یعنی این دال ما به دلاله، آن چیزی است که دلالت به او صورت میگیرد. و شیء الثانی مدلولن علیه، به شیء دوم میگن مدلولن علیه، که این علیهش هم تخفیف میشه، میگن مدلول، گاهی موقع میگن مدلول. این شیء دوم که شما بهش میرسی، اون شیء اول که ازش حرکت میکنی بهش میگن دال، به شیء دوم که میرسی بهش میگن مدلول. و هو ما علیه الدلاله، آن چیزی است که بر او دلالت صورت میگیرد. و هنا امورون، در این بحث دلالت اموری است. الاول، امر اول چیه؟ الدلالت المطابقیه و التزمنیه و الالتزامیه، که در حقیقت تقسیم دلالت است به این سه قسم. قد قسمت الدلالت، تقسیم شده از دلالت. هم البته این اصل تقسیم از مناطق است، ولی اصولین هم اجمالا از این تقسیم استفاده کردن. قد قسمت الدلالت اللفظیه الوضعیه الى المطابقیه و التزمنیه و الالتزامیه، تقسیم شده از دلالت لفظی، ببینید دلالت لفظی یعنی اونجایی که لفظ پای لفظ به میانه است، که وضع شده باشد، یعنی موزون له داشته باشد. وضع هم خوندیم چیست هان، ببینید از همینجا معلوم میشه که چرا دلالت مبتنی بر وضع است، چون داریم در مورد لفظ موضوع او صحبت میکنیم. این لفظ دلالت میکند بر معنای خودش، گاهی موقع بالمطابقه، به تزمن، به الالتزام. پس تقسیم شده دلالت لفظی وضعیه به مطابقی و تزمنی و التزامیه. و دلالت المطابقیه هی دلالت لفظ علا تمام ما بوده علا، دلالت لفظ بر تمام آن چیزی که برایش وضع شده است، یعنی بر تمام موضوع له. لفظ رو میگیم همه موضوع له در حقیقت به ذهن ما میآید. که دلالت لفظ کتاب، میگم کتاب علی شیء المعروف، این دلالت میکنه بر همون چیزی که ما میشناسیم از کتاب. شیء معروف یعنی همون چیزی که میشناسیم از کتاب، اون میشه دلالت مطابقی. و دلالت تضمنیه، دلالت دوم ما دلالت تضمنی است. یا دلالت لفظ علی جزء ما وضع علی، بر جزء موضوع له، یعنی جزء آن چیزی که لفظ برای او وضع شده است. ما وضع له میدونید یعنی چی دیگه هان، یعنی آن چیزی که وضع اللفظ لهو. دقت کردید این ضمیر وضعه برمیگرده به لفظ، لهو ضمیرش برمیگرده به ما، پس میشه معنای موضوع له در حقیقت. خب دلالت لفظ بر جزء این موضوع له، فیکون الجزء المدلول علیه فی ضمن معنا لفظ، پس اون جزئی که دلالت بر او صورت گرفته است در ضمن معنای لفظ است. درست شد؟ که دلالت الکتاب علی اوراقهی، الان اوراق در ضمن معنای کتاب است، چون معنای کتاب میشناسیم چیه، این اوراق تو دل اون معنای کتاب تضمین شده و قرار گرفته، اینم بهش میگن دلالت تضمنی، دلالت لفظ بر جزء معنا. و دلالت الالتزامیه، دلالت الالتزامیه چیه؟ هی دلالت اللفظ علی خارج ما وضع له، بر آن چیزی که خارج است از ما وضع له، یعنی خارج است از موضوع له، یعنی اصلا تو موضوع له پیداش نمی کنیم، نه بالمطابقه نه بالتزمن. که دلالت لفظ کتاب علی غلافهی، که مانند دلالت لفظ کتاب بر اون پوسته کتاب که در حقیقت کتاب رو داخل او میذارن. یه قشری به گاهی موقع برخی کتابا داره که میذارن، یه وقت پارچه‌ای، یه وقت مثلا مقوایی، چی که اون کتاب رو داخل اون میذارن، اون میشه غلافش، اون اصلا جزء کتاب نیست، یعنی هیچ کس هم از کتاب اون به ذهنش نمیاد، نه به نحو مطابقی، نه به نحو تضمن، ولی به عنوان مدلول التزامی گاهی موقع به ذهن ما میاد. خب ولا بد فیها، فیها یعنی در دلالت التزامیه، من سبب الملازمه، من العقل کدلالت الاما علی البصر او من العرف کدلالت الحاتم علی الجود، باید یک سبب ملازمه وجود داشته باشد تا ذهن شما از لفظ به لازمش پی ببرد. اون سبب ملازمه از کجاست؟ من العقل است. عقل گاهی موقع خودش ملازمه رو میفهمه. کدلالت الاما یعنی لفظ اما، علی البصر درست، لفظ اما رو اگر شما بشنوید ذهنتون میره سراغ بصر، چون کوری به ذهن آدم میاره بینایی را. او من العرف یا سبب ملازمه از عرف است، مثل اینکه عرف اینجوری در حقیقت اعتبار کرده، مثل کدلالت الحاتم علی الجود، مثل اینکه ذهن شما وقتی من بگم حاتم، منظور حاتم طائی است، این دلالت بر جود میکنه، درست شد؟ بر سخاوت میکنه. ذهن عقل نمیفهمه، ولی به عرف بدی، عرفی که حاتم را میشناسد، ذهنش از حاتم میرود به سمت سخاوت. این امر اول. اما امر دوم، یک تقسیم دیگری برای دلالت است، تقسیم دلالت به تصوری و تصدیقی. خب جالبه بدونید که این از تقسیمایی است که اصولی ها ابدا کردند. تقسیم قبلی رو مناطقه گفته بودن، این تقسیم رو اصولی ها. به همین دلیل هم در کتاب گفتیم بعض اصولیین تقسیم کردند، یعنی به اصولی ها نسبت دادیم. دلالت لفظیه رو به دلالت تصوریه و تصدیقیه. اتفاقا خیلی هم با این کار داریم در مباحث الفاظ، واقعا با این تقسیم بندی کار داریم، ولی ساده هم هست تقسیم بندیش. یه وقتی هستش که شما لفظ رو میشنوی، همین که شنیدی ذهنت میره سمت معنای موزون لهش، معنای موزون لهش، معنای وضعیش، معنایی که باش علقه وضعی داره. مثلا میگم اسد، ذهنت میره سمت حیوان مفترس، درست شد؟ تنها چیزی که این دلالت نیاز داره علم شنونده به وضع لفظ است برای اون معنا. حالا میخواد اصلا این لفظ را کسی که تولید کرده معناشو بدونه یا معناشو ندونه. فرض کنید یک کسی معنای لفظ اسد رو نمیدونه، میاد بگه اسد، ذهن شما از شنیدن اسد میره سمت حیوان مفترس، چون شما میدونی معناشو. مثل که طوطی بگه اسد، طوطی که معنای اسد رو به حسب ظاهر نمیفهمه، ولی وقتی میگه اسد، درسته؟ شما ذهنتون میره سمت معنای اسد. حالا چه کسی که این لفظ رو تولید کرده معناشو بداند یا نداند، اصلا چه اون کسی که این لفظ را به زبان آورده و ایجادش کرده، این اراده کرده باشه که به ذهن شما این معنا بیاد یا اراده نکرده باشد. مثل مثلا ضبط صوت، ضبط صوت که اراده نداره که، ولی شما چون عالم به وضع الفاظ هستی، وقتی صدایی رو از ضبط صوت بشنوی ذهنتون میره سمت معناش. اینو بهش میگن دلالت تصوری، یعنی فقط تنها موجب تصور معنا میشود، همین، بیشتر از این چیز دیگه نمیاره، تصور میآورد برای شما، بیشتر از این چیز دیگه نمیاره. مگه بیشتر از این چی میتونه بیاره؟ میتونه به شما بگه که این آقای متکلم این معنا را اراده کرده است، تصدیق بکنید که متکلم این معنا را اراده کرده است. دلالت تصوری این تصدیق را ندارد توش. البته اینو دقت بکنید، نه به این معنی که اینو نداره اگر داشته باشه اشکالی پیش میاد، نه اشکال نداره. ممکنه کسی که داره حرف میزنه ارادم بکنه، ما میگیم دلالت تصوری داره، ولی اون یه چیز بیشتر هم داره، دلالت تصدیقی داره. به همین دلیله که تعبیر ما اینه که دلالت تصوری نسبت به بیشتر از انتقال ذهن به معنای لفظ چیزی نیاز نداره. حالا اگر داشته باشه مضر نیست به دلالت تصوری. مثلا اگر شما بدانید که این فرد ارادم کرده، تأثیری نداره، بالاخره دلالت تصوری که ذهن شما به معنای موزون له منتقل میشه سر جای خودش هست. این شد چی؟ این شد دلالت تصوری. اما قسم دوم دلالت تصدیقیه. دلالت تصدیقی چیه؟ ذهن شما به سمت تصدیق میره، تصدیق چی؟ که متکلم اراده مضمون کلامش کرده. خب حالا یه سوال اینجا مطرح بکنیم. این سوال خیلی جالبه ها. سوال فکری عمیق، باید روش تأمل جدی بکنیم. منشأ دلالت تصوری که گفتم چی بود؟ اینکه شما علم داشته باشی که لفظ وضع شده برای معنا. میشه بگید منشأ دلالت تصدیقی چیه؟ یعنی ما کجا میتوانیم متکلم را تصدیق بکنیم که اراده کرده است؟ آیا لفظش، همین لفظی که گفت مثلا زیدون قائمون، این زیدون قائمون، خود زیدون قائمون میتونه به ما بگه این متکلم زیدون قائمون اراده مضمونشو کرده؟ نه، لفظ فقط معنای موضوعی به ذهن ما میارد، اما اینه که متکلم این را اراده کرده باید از یه دال دیگری بفهمیم. اون دال چیه؟ اون ظهور حال متکلم واییه. یعنی چی؟ یعنی متکلمی که هوشیار است، متکلم هوشیار وقتی اومده حرف بزنه معناش اینه که میخواد یه چیزی رو به ذهن شما برسونه، میخواد یک در حقیقت بیان مرادی بکند. درست شد؟ حالا این بیان مرادی که میخواد بکنه به چه نحو باشه اونو بعدن میگیم، ولی اجمالا میخواد بیان مراد بکند، اینو بهش میگن دلالت تصدیقی. پس دلالت تصدیقی یعنی ذهن ما منتقل بشود به تصدیق این که متکلم مضمون کلامش اراده کرده. درست شد؟ خب حالا اینجا یک مقدار عمیق‌تر بشیم. اراده القاء مضمون کلام، یعنی متکلم وقتی حرف میزنه میخواد مضمون کلامش رو در ذهن مخاطب ایجاد بکنه، مثل اینکه بنده الان دارم حرف میزنم میخوام مضمون کلامم در ذهن شما به وجود بیاد، این اراده ای که من کردم که مضمون کلام به ذهن شما بیارم بهش میگن اراده استعمالیه. یعنی من خواستم لفظ را در معنا استعمال بکنم، عمل بدهم که به ذهن شما مضمون کلام بیاید، بهش میگن اراده استعمالیه. اراده استعمالی از ناحیه متکلمه، از ناحیه مخاطب چه اتفاقی میفته؟ دلالت درست میشه براش، او تصدیق میکنه که من خواستم این در حقیقت مضمون رو در ذهنش به وجود بیارم. ولی رو دقت کنید، ما به این میگیم دلالت تصدیقیه اولا، یعنی در حقیقت این هنوز نرسیده به اینه که من آیا این مضمون رو جدی هم میخوام. بله من به ذهنش آوردم، یه مضمونی رو آوردم، مثل اینکه الان من به شما گفتم زیدون قائمون، شما فهمیدید که من میخوام اراده کردم که معنای زیدون قائمون رو به ذهن شما برسونم، مضمونش رو به ذهن شما برسونم، لذا من اراده استعمالی کردم، شما هم دلالت تصدیقی براتون به وجود اومد، تصدیق میکنید از حال من که من اینو خواستم به ذهن شما بیارم. اما یه سوال، واقعا من در مورد این جمله که گفتم زیدون قائمون جادم یا شاید شوخی کردم باهاتون؟ درست شد؟ اینجاست که ما نیاز داریم یک اراده‌ای تمثل یک اراده دیگری رو باش مواجه بشیم به نام اراده جدیه. اراده جدیه یعنی وقتی شما میرید من جدی دارم صحبت میکنم میگم زیدون قائمون، شما میگید این واقعا داره خبر میده به ما جدی، به صورت جدی که از چی؟ از قیام زید داره خبر میده. من حالا اراده استعمالیم که مضمون رو به ذهن شما آوردم تبدیل میشه به اراده جدی، یعنی من جادم هستم در این حرف، در این مضمون. اینجاست که پیش شما یک دلالت دومی اتفاق میفته به نام دلالت تصدیقیه ثانیه. دقت کردید؟ حالا اگه میخواید فرق اینو کاملا متوجه بشید، فرق بین اراده استعمالیه با اراده جدیه از ناحیه متکلم و دلالت تصدیقیه اولا و دلالت تصدیقیه ثانیه از ناحیه مخاطب، اینو خیلی راحت میتونید توی حاضر این کسی که داره مزاح میکنه، شوخی میکنه، خیلی راحت میتونید بفهمید. یه کسی به شوخی و به هزل میگه زید آمد، درسته؟ به شوخی و هزل میگه جا زیدون. چه اراده کرده این فرد حاضر؟ اراده کرده که این مضمون آمدن زید را به ذهن شما بیاورد، درسته؟ قطعا میخواسته به ذهن شما بیاورد وقتی با شما صحبت کرده، کلام به سمت شما آورده. اما یه سوال، واقعا این حاضر نسبت به مضمونم جده؟ به مضمون اینه که زید آمد؟ نه، نسبت به مضمون یعنی نسبت به مجیء زید جد نیست، نه، لذا کلامش اراده جدی نداره، فقط اراده استعمالی داره. اراده استعمالی در ذهن مخاطب، درست شد؟ موجب می شود که دلالت تصدیقی اولا درست بکنند. اگر اراده جدی می شد دلالت تصدیقی ثانیه هم داشت. پس حاضل، دقت بکنید، حاضل کلامش مدلول ثانوی ندارد، فقط مدلول اولی دارد. خیلی خوب، آخرین بحث ما چیه برای این جلسه؟ اینه که اینجا به بعدش دیگه داریم میریم سمت اثر، اثر اصولی. اونه که وقتی کسی داره حرف میزنه ظاهر حال متکلم اینه که مراد استعمالیش، یعنی اون چیزی رو که میخواد به ذهن شما بیاورد، همون مراد جدیش باشه. همین، یعنی اگر گفت زیدون قائمون، این مراد استعمالیش میخواسته قیام زید رو به ذهن شما بیاره، ظاهر حال متکلم این است که جدن هم میخواسته بگه زید قائمه، نمیخواسته با شما هزل بکنه. درست شد؟ یعنی چی؟ یعنی ظاهر هر متکلمی این است که اراده استعمالیه هیچی، اراده جدیه هم دارد. پس حالا که اینجور شد، برای متکلم اراده جدی کامل شد، از طرف دیگه برای مخاطب دلالت تصدیقیه ثانیه هم درست می شود. یعنی مخاطب هم میگه که من از این جدیت متکلم می فهمم که کلامش دلالت تصدیقی دومیش با همون معنایی که اولاً از مضمون کلامش به ذهن من رسید یکیه. یعنی اگر گفت زیدون قائمون یه مضمون اومد به ذهن من، ظاهر حال متکلم این است که این زیدون قائمون رو جدن هم اراده کرده. لذا میگن یه قاعده وجود داره، تطابق مراد استعمالی با مراد جدی. هرچی مراد استعمالی بود، مراد استعمالی یعنی چی؟ یعنی مضمون کلام. هرچی این مضمون کلام آمد به ذهن ما، مراد استعمالی یعنی مضمون کلام که متکلم اونو اراده کرده و به ذهن ما اختارش داد، هرچه این هست جدن هم اراده شده است. این یه قاعده است، این قاعده رو باید بدونید. خب حالا من همینجا یه سوال بکنم، اگر این قاعده باشه، مدلول تصدیقی اولی ما عمومه، بگید مدلول تصدیقی ثانویمون طبق قاعده تطابق مراد جدی با مراد استعمالی چیه؟ خیلی واضحه، عمومه، بازم عمومه. اگر شخص گفت اکرم کل عالمن، هر عالمی را اکرام کن، این مضمونش اومد به ذهن ما، هر